بسم الله الرحمن الرحيم. در تنبیه دهم بحث شمول حکم حرمت غیبت نسبت به صبی و مجنون بود. در اینجا در سه مقام بحث می شود. یک مقامی که دیروز بحث شد شمول حکم نسبت به صبی ممیز بود که حاصل سخن دیروز این شد که ما چه عنوان مؤمن را ملاک قرار بدیم، چه عنوان اخاک را ملاک قرار بدیم، چه عنوان مسلم را ملاک قرار بدیم، چه اون مطلقاتی که در بحث وجود داره هر یک از اینها را ملاک قرار بدیم. به نظر میاد که صبی ممیز علل اصول میتواند مشمول این عناوین باشه، یعنی علاوه بر این که اون اطلاقات و مسلم و اطلاقات تحمل شمول نسبت به اون را داره، عرض شود که عنوان مؤمن و اخاک و مسلم هم میتواند صبی ممیز رو بگیره. و این نکته را هم اضافه کنیم که اون مطلقاتی که در بحث بود مثل ناس یا رجلن، اینها به ظاهرش اطلاق داشت، اون تا ما میگفتیم سلام علیکم، میگفتیم که از کافر انصراف دارد، ولی انصراف از صبی ممیز مسلم که در جامعه اسلامی یا در خانواده مسلمان متولد شده دیگه انصراف نداره اون اطلاقات. و عرض شود که از این جهته که ما هر یک از این توائف پنجگانه قبلی که مشتمل بر مؤمن بود یک طائفه، مشتمل بر اخاک بود طائفه دیگه، مشتمل بر مسلم بود طائفه سوم، مشتمل بر ناس و امثال اینها بود طائفه چهارم، و یا اونهایی که اصلا عنوانی ذکر نشده بود در اونها، همه اینها میتواند صبی ممیز را در بر بگیره و هیچ مانع و رادعی از شمول حکم و اطلاقات نسبت به صبی ممیز نیست. هر پنج طائفه‌ای که بحث کردیم میتواند صبی ممیز را در بر بگیره. حالا فقط اون رجل داشت، بله بله، اون رجل در اونجا حالا من خیلی چه ندارم، ولی خیلی هاش ناس داشت، یک طایفه هم مثلا هیچی نداشت اصلا رجلش، حالا شاید بگیم نشد نخیر نه. یعنی کل این حدود 60-70 تا روایتی که در ابواب مختلف وسائل آمده، جمعا حدود 80-90 تا 100 تا روایت در باب غیبت هم وجود داره، همه اینها با همین نگاه تأمل شده و نه نیست. این نسبت به پس مقام اول صبی ممیز بود که بحث دیروز و نکاتی هم امروز عرض کردیم تمام میشه. مقام دوم صبی غیر ممیزه. نسبت به صبی غیر ممیز، اون طایفه که مشتمل بر مؤمنه و یا اخاکه یا مسلمه، اینها نمیتواند صبی غیر ممیز را بگیره و شمولش نسبت به صبی غیر ممیز محل تردیده، شمول حقیقی که نمیتواند داشته باشه. ولذا این سه طایفه نسبت به صبی غیر ممیز شمولش، عدم شمول اون واضحه، عنوان مؤمن باشد، عنوان اخاک باشه، عنوان مسلم باشد، شمول حقیقی نمیتواند داشته باشد. خب چه راهیه که بگیم میشود یعنی شمول داشته باشه؟ البته غالب و عمده فقها میفرمان شمول نداره، چه در مکاسب، چه آقای خویی، چه امام و بزرگانی دیگری که در این بحث وارد شده هم. غیر از اونچه که در انوار الفقاهه آمده است، در انوار الفقاهه قائل شدن به این که نه، صبی غیر ممیز هم مشمول این حکم هست، که این البته فتوای نادری است. خب حالا چه دلیلی و شاهدی برای این مسئله می شود پیدا کرد که سبی غیر ممیز مشمول حکم باشه، با اینکه علی القاعده مؤمن و مسلم و اینها اون رو نمیگیره؟ در اینجا دو راه و طریق وجود داره که طریق اول این است که بگوییم اون روایاتی که طایفه اول و دوم و سوم کنار، اما طایفه چهارم و پنجم بگیم اطلاق شامل سبی غیر ممیز هم می شود، برای اینکه طایفه چهارم درش ناسه. حالا البته یکیش که معتبر بود رجل داشت، اون نمیشه، حالا خیلی القای خصوصیتش مشکله، اما بقیه داشت ناس، یه 4-5-6 حدیث داشت ناس. و طایفه پنجم هم روایاتی که حرمت غیبت را به طور عام بیان کرده، اصلا عنوانی نداده که غیبت کی، میگه غیبت که کردن چه هست که در خود این ادله عنوانی ذکر نشده که بشود مقید به حساب آورد اون را. این یک دلیل با این تقریر و تقریب که گرچه ادله چهارم، طایفه چهارم و طایفه پنجم را از کفار منصرف می دانستیم، بعید نبود که منصرف باشه، اما انصرافش از سبی غیر ممیزی که مسلمان در خانه اسلامی شده اون مثلا واضح نیست. این یک وجهه. مسلمان حالا تو وجه دوم عرض میکنی، آره وجه دوم عرض میکنی، تو وجه اول اینه که اطلاقات اصلا ذاتن شامل سبی غیر ممیزم میشود. اطلاقات طایفه چهارم و پنجم، یادتون هست دیگه ما پنج طایفه کردیم دیگه، اطلاقات طایفه چهارم و پنجم شامل سبی غیر ممیز هم میشه. فقط انصراف داشت اونها بنابر اون چه که ادعا شده بود و بعید هم نبود از کفار، اما نسبت به مسلمان ها دیگه بگیم از اون منصرفه این وجهی نداره. این یک وجهه که به نحوی میشود این وجه را دلیل برای این قول نادر قرار داد که از جمله در انوار الفقهاء آمده. خب این یک وجه. نقطه مقابلش جوابی که از این دادن معمولا همون انصرافه، یعنی در فرمایشات حضرت امام قبلشون مکاسب جایی دیگه ببینید معمولا میگن نه ادله از سبی غیر ممیز انصراف داره، بچه شیرخاره، بچه 2 ساله، بچه 1 ساله، مثلا 3 ساله که در مرز انسان و نبا، انسان و مثلا غیر انسان، انسان و حیوانه یا انسان و وجودات دیگه هست، اینم بگیم مشمول این اطلاقات میشه، میگن انصراف داره. این یک وجهه که جوابش هم اینجور داده شده. اینجا هم از اون بحثایی است که به هر حال بیشتر به همون انصراف که اون امور شخصی درش بسیار مهمه و مؤثره برمیگرده، اینکه کسی، اونها میگن اطلاق داره و انصرافی نیست، شمول داره، و در نقطه مقابل معمول و مشهور میگن انصراف داره. یعنی دلیلی که میگه بفرمود که لا تغتب یا الغیبه کذا و امثال اینها، یا غیبت الناس که ادام اهل النار و امثال اینها، این ناس رو نمیدونم، این اطلاقات شامل غیر ممیز نمیشه، حتی اکثرش اینه که شامل ممیز میشه. ذوقی که یعنی تشخیص او نسبت به این تبادر عرفی است، میگه من اگر خودم میبرم تو فضای این گفتگوی این اطلاقات، فکر میکنم تو اون فضا تا این امر القا بشه ذهن منصرف میشه از سبی غیر ممیز. بله دیگه، یعنی شخص خودشو میبره تو اون فضا، میگه تو اون فضا من فکر میکنم یه انصراف داره، که مشهور اینو میگم، میگه انصراف داره، اما خب کسانی هم گفتن نه این انصرافی نیست. بله،
با توجه به اینکه از غیبت که غیبت شونده با شنیدنش ناراحت بشه،
اینا حالا اون بحث دیگه ایست که عرض میکنیم، حالا اون ممکنه اون اصلا یه خودش بحثیه جدا عرض میکنم. این یک دلیله که مفروض این است که روی یک تعریفی است که ما انتخاب کردیم و جمع زیادی انتخاب کردن که ما ستره الله علیه کاز به اون کراهتونها دخالت نداره. این یک وجهه که به هر حال جوابش هم انصرافه، معمولا میگن انصراف داره. وجه دوم این است که همون الحاق حکمی که حالا بحث این نمی کنیم که اصلا کار به طایفه چهارم و پنجم هم نداریم که بگیم اطلاق داره، نه اینا ممکنه بگیم اینها هم انصراف به عرض شود که مسلم و امثال اینها داره. و اما اون ادلهی که مؤمن و مسلم داره اونها ولو این که شمول حقیقی نسبت به سبیل غیر ممیز نداره، در اونجا مسلم و مؤمن صادق نیست، اما یه قاعده الحاق حکمی داریم که این قاعده در سبیل ممیز هم گفتیم، اینجا هم میشود گفت، این فرق نمی کنه هر دو جا این چه میشه، میشود گفت که قاعده وجود داره که بچه غیر مسلمان ملحق مسلمان میشود، همونطور که مثلا در طهارت و نجاستش هست. در طهارت و نجاست بچه های مسلمان بنابر این که کفار نجس باشند، بچه های اونها ملحق به اونها میشن و بچه های مسلم ملحق مسلم میشوند از لحاظ طهارت و نجاست. و این الحاق حکمی مستلزم این است که حتی اگر عنوان مؤمن و مسلم به طور حقیقی صادق نیست، حکمن بگیم اینم به منزلت المسلمه، این بچه غیر مؤمن به منزلت المسلمه، به منزلت المؤمنه، به منزلت اخاک هست. اینم وجه دوم. این وجه دوم هم خب پاسخی که داره اینه که ما این الحاق حکمی در جمیع جهات که اطلاق چیزی نداریم، اگه اینجور دلیلی داشتیم خیلی خوب بود، این بیشتر یک استنباط و استحسانی است از بعضی از مواردی که در اون با الحاق حکمی آمده. الحاق حکمی مثلا در همون طهارت و نجاست آمده، در ارث بردن آمده، جاهایی آمده که بالاخره این در حکم مسلمانه، یعنی ملحق به ابوینش میشه. و یا مثلا در چونم بعضی میگن در قصد تبتن، مثلا جاهایی هر جایی دلیل میخواد یک اطلاق واحدی و دلیل مشترک واحدی که بیاد به که ولد المسلم مسلمون، مثل که میگه طواف و سلاتون، که بیاد اون بشه حاکم بر ادله و یک مصداق تعبدی برای مسلم ایجاد بکنه علل اطلاق. این نداریم. اونی که وجود داره همون در طهارت و نجاست و موارد خاصه ایست که دلیل داریم. حالا این بنابراین جوابش اینه که این اطلاق الحاق حکمی که دلیل دومه، جوابش اینه که ما وجه دلیل لفظی که این تعمیم درش باشه و الحاق حکمی مطلق را افاده بکنه نداریم، الا ان یقال به این که همین نکته که اشاره شد، به این که کسی بگوید که می شود از اون مواردی که دلیل داریم الغای خصوصیت کرد و حداقل نسبت به این نوع بحثایی که اینجا داریم که وقتی میگه از لحاظ طهارت و نجاست ملحق به اونه یا از در مواریث میگه حکم مسلم داره، چون اگر کافر باشه و غیر مسلم باشه ارث میبره، این که میگه ملحق به اون میشه، این حالا در حرمت یا در حرمت دمش هم همینطوره دیگه، حرمت دم و امثال این، بگیم در حرمت اعتبار شخصیتیش هم همین وضع را داره. این الغای خصوصیت اگر هم بشود در ممیز میشه، در غیر ممیز خیلی بعیده که در غیر ممیز بگیم که ممکنه به حرمت دمش رو گفتن، ارث بردنش هم گفتن، اینا چیزای ماندگار اساسی زندگی اوه، یا اینکه پاک و نجسی باشه، اما در اینکه حالا یه جمله پشت سرش گفته بشه اینم مثل اوناست، اولویت که قطعا نیست، تماثلی که مطمئن باشیم بر اساس یک ملاک قطعی است و واضحه که بشه همون دیگه قیاس نشه، الغای خصوصیت روشن و واضح باشه، در سبیل غیر ممیز بعیده. چرا؟ این دلیل در اون بحث قبلی میشه آورد، میشه اینو میشه به اونجا اضافه بکنید علاوه بر عدله گفتیم که تعمیم حکم مسلم به در یه مواردی به سبی میشود ازش الغای خصوصیت کرد نسبت به این حکم در سبی ممیز شاید بشود، حالا اونم خیلی واضح نیست ولی شاید بشه، اما در سبی غیر ممیز بعیده. اونایی که درش تعمیم داده شده یک امور اهمی است و ماندگاره و ثابته، معلوم نیست که بشه از اونجا تسری داد حکم را به یک بحث شخصیتی این در شرایط غیر برای بچه‌ای که ممیزم نیست. اینم خیلی وجه واضحی نیست. بنابر این این وجه نداره. در نقطه مقابل ممکنه کسی از اون طرف، پس ما دو دلیل آوردیم برای این قول نادر، حالا به این ترتیبم یادم نیست که در انوار الفقهاء چجوری استدلال کرده، الانم دیدم ولی درست ذهنم الان نیست، ولی میشود این جور استدلال کرد، یکی تمسک به اطلاقات که درش تردیدی وجود داشت و یکی هم تمسک به الحاق حکمی است که در این هم تردید بیشتری وجود داشت، ولی زا خیلی منقح نیست که شمول داشته باشه به غیر ممیز. در نقطه مقابل
خود عدل غیرت غیرت
چرا همون طایفه پنجم دیگه،
خب الغای خصوصیت از اونها نه از عدل ارث و الحاق، خود همین عدل غیرت
هست الغای خصوصیت نمیخواد، اصلا اطلاق داره خودش رو همون استاد اول شما اطلاق بود، مطمئن ادعای انصراف اینجا یه مقدار مانه میشد، ولی اون خیلی بهتر از اینه، چون اصلا میگه دلیل میگه که یاکه ول غیبه، غیبت کی؟ حذف متعلق دلیل بر عمومه، اطلاق هر کس، مطمئن همون مشکل اینه که تو غیر ممیز ادعای انصرافی وجود داره،
نه از راه اطلاق، از راه الغای خصوصیت،
الغای خصوصیت ها نه، اگر بگیم که بله نه اون
هر دو هست.
نه ممکنه که در غیر ممیز نباشه، نه قطعی وجود نداره. این در این دو دلیل، البته اون دلیل شمول اطلاق و اینها چیزی نیست که خیلی هم ساده بشه ازش عبور کرده، ممکنه واقعا در اینجا هم کسی یک نوع احتیاط واجبی قائل بشه، ولی به هر حال خود دشواره. در نقطه مقابل حالا این دو دلیل بود برای اینکه برای شمول حکم نسبت به غیر ممیز، در نقطه مقابل عدم شمول دیگه ادله، اگر ما دلیل شمول و اطلاقی پیدا نکردیم عدم شمول دیگه طبق قواعد دیگه، منتها ممکنه کسی یک نکاتی را هم به خصوص اقامه بکنه برای سبی غیر ممیز که حرام نیست، دلیل برای عدم حرمت، اون دو دلیل برای حرمت بود، دلیل عدم حرمت همون عدم تمامیت ادله حرمت کافیه، ولی در این حال ممکنه کسی دلیل خاصی هم را اقامه بکنه برای اینکه نه غیبت غیر ممیز حرام نیست. به چه بیانی؟ یکی از بیانهاش همین است که اشاره هم کردن ایشون، به اینکه کسی بگوید تعریف غیبت اینه، ذکر رو که اخاک به ما یکره لو سمعه یغمه لو سمعه، این تعریف رو اگر کسی بپذیره اینه که عرض شود که ذکر رو که اخاک به ما یکره، یعنی به ما یغمه و یکرهه لو سمعه، و سبی غیر ممیز اینجور نیست که وقتی بشنودم بهش بگم اینجوری چیزی گفته شده در یه شرایطی که اصلا نمیتونه بفهمه، کودک خردسال شیرخواره، در شرایط دیگه هم میتونه بفهمه، باز لایبالی به این که چی گفته شده درباره او. این هم یک دلیلی در نقطه مقابل میشه آورد. این وجه جوابش مبنایی است دیگه، و اون جواب مبنایی اینه که یک نظر این بود که تعریف غیبت یک ذکر رو که اخاک به ما یکرهه که در روایات عامه بیشتر بود، ولی ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم که اون کشف تقول فی اخیک ما ستره الله علی، اونی که خدا بر او مخفی کرده اون رو بگی، اون یکره را قید نمی گرفتیم، بله اگر کسی بگوید که نه اون یکره هم قیده، که حالا اونم وجهیست، اصلا بگه تعریفش اونه، یا لااقل با جمع بکنیم این دو قید را، هم ستره الله باشه هم یکره باشه، البته اون وقت این طرف وقتی که دلیل داریم بر اینکه شامله، یعنی خود مفهوم دیگه اصلا شمول نداره نسبت به غیر ممیز، مفهوم نسبت به غیر ممیز شمول نداره. بله ممکنه کسی بگه که یکره یعنی شنیت داره، که اینم خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که یقام مهول و سمعه، یعنی همین در همین شرایط وقتی بشنوه اینجور هست، مگر اینکه کسی بگه که اینو حمله بر شعنی بکنه یا استقبالی بکنه که همین وقتی بعدها بشنوه ممکنه مثلا ناراحت بشه، که اینا والا خلاف ظاهره. بنابراین اگر کسی در مفهوم غیبت قائل به این شد که اصلا غیبت یعنی ذکر و ذکرهو به ما یقمهو و یکرهو، این بگه این دیگه اون وقت اصلا از اول دلیل اطلاق نداره و نیاز به انصراف و حرفا رو اصلا دلیل اطلاق نداره، و حتی اونجایی هم که عنوان متعلقش هم عامه، تو مفهوم غیبت یه قیدیه که نمیذاره اون شمول داشته باشه، این از باب زیق فمرکیه، از اول مفهوم منصرفه و غیر شامل نسبت به غیر ممیز. اگر کسی بگه یک ره قید تعریفه، تعریفه یا حداقل یه قیدی از قیود تعریفه در کنار ستره الله، این استدلال نقطه مقابل استدلال قویه. و اما اگر کسی اینو نگوید و این را در تعریف اخذ نکند، اون وقت دیگه این دلیل از این طرف نمیشه چه کرد. عرض شود که اینم دلیل در نقطه مقابل. دو نکته هم اینجا در تکمیل بحث عرض بکنیم، ولذا ما در ممیز مقام اول که بحث ممیز بود چند دلیل داشتیم و همه این ادله به خوبی افاده میکرد حرمت غیبت سبی ممیز را، اما در غیر ممیز به یک نتیجه واضحی نمیشود رسید و شمولش محل تردیده، ولذا فوقش یک احتیاطی اگر باشه، حالا واجب یا مستحب، شاید بیشتر یک احتیاط مستحبی مثلا باشه که رعایت یک احتیاط خوبه، اما در حد یک نظر که بخیم بگوییم اطلاقات اون رو در بر بگیره، این مقدار بعیده. دو ملاحظه در ذیل این بحث داشته باشیم بد نیست. یک ملاحظه اینه که بدگویی نسبت به سبی، چه حالا ممیز که قائل به حرمت شدیم، چه غیر ممیز که در اون تردیدی وجود داره و بعیده که حرمت را بشود فتوا داد، این بدگویی و ذکر عیوب او متناسب با خود اون هست، و الا ممکنه یه چیزهایی برای افراد بزرگسال عیب باشه ولی برای کودک ممیز یا غیر ممیز اصلا عیب به شما نیاد، ولذا این روشنه. همونطور که در آدم ها همینجوره، ممکنه یک چیزی برای یک عالم بزرگی عیب باشه ولی برای یک آدم عادی و عوام متعارف عیب نباشه. این عیوب حالت نسبیت داره بر حسب همون برداشت و نظر عرف، عیب عرفی است، عیب عرفی که گرفتید، وقت عرف یک امر را برای یک کسی عیب می‌داند برای دیگری عیب نمی‌دونه، یک امر را برای همین شخص در یه شرایطی عیب می‌دونه در شرایطی عیب نمی‌دونه، لباس مثلا جندی پوشیدن در یه شرایطی برای خلاف مروته ولی در یه زمانی هم مثلا جزء مروت میشه، اصلا هیچ خلاف مروت نیست، وقتی که جامعه اسلامی در یک جنگ مرجع تقلید هم لباس جندی بپوشه خلاف مروت نیست، ولی یه شرایطی ممکنه خلاف مروت باشه، یعنی اینو مفاهیم عرفی است. ولی عیب که میگیم، حالا این بعد هم صحبت خواهیم کرد راجع به این، اون تا تطبیقش رو به بحث خودمون باید توجه داشت که ممکنه بازی نمیدونم کذا و کذا، این برای بچه که بگه اینجور بازی میکرده عیب نیست ولی برای بزرگی عیبه، و بالعکس این
شخصی میشه دیگه، نوعی نمیشه.
یعنی چی؟
یعنی عیب نوعی ملاک نیست، عیب شخصی ملاک دیگه، یا به اون
نبره. یعنی حالا نمیدونم این نوعی و شخصی چند جور میشه معنا کرد. ببینید عیب نمیشه بگیم تو معایب دو قسمه، یه معایب علل اطلاق داریم، مثلا بعضی معاصیون ها یه معایب، اینا شما تو بحث بعدی مفصل میگیم، حالا فعلا خواستیم تطبیق بکنیم. معایب علل اطلاق داریم که اینجا و اونجا بر نمیداره، شرب خمر همه جا از دید شرع عیبه، اما یه معایب عرفی داریم که شرع اونم را ذکرش بد میدونه و حرام میدونه، غیبت میدونه. این معایب عرفی تو خود عرف هم که بریم، اون وقت عرف هم دو نوع معایب داره، یه معایب مطلق داره که بعضی چیزا عرف برای هر کس و در هر جا عیب میدونه، ولی خیلی از عیوب و معایب و نواقص و مناقص عرفیه، منقصت های عرفی به حسب احوال و اشخاص متفاوته، به حسب ازمنه امکنه احوال و اشخاص متفاوته. این حالا ما شعته فسمه، این اینجوریه.
شما که یکی
را
اونجا قبول نکردیم،
بعد پایین
حق شما
سازگار
میشه
جلو
شد. شما
الان
یه جوری گفتیم که
این بعد
معیار
کراهت داشته. نه هرگز ما اینو نگفتیم. اونی که عرف اینو عیب میدونه، اونی که عرف اینو عیب میدونه، ممکنه این بنده خدا مثلا یه آدم بیغیرتیه یا خیلی خودساخته که اصلا ناراحت هم نمیشه. این نکته دوم میمونه، این نکته دو، این یک ملاحظه بود که عیب متفاوته. نکته و ملاحظه دوم اینه که این بیان عیب سبی ممیز یا غیر ممیز، نکته خوبی متفتن شدید، این نکته دوم منه. این فعلا بحث ما در اینجا از حیث خود این شخصه، یعنی سبی ممیز یا غیر ممیزه، و الا اگر نسبت به سبی غیر ممیز اشکالی اگر بگید که به نحوی برگرده به پدر و مادرش، به ولی او برگرده، یعنی نقصی برای او بشه، این خودش حرمت خودشو داره. یعنی ممکنه بگیم سبی غیر ممیز مشمول حکم غیبت نمیشود، ولی اینی که گفتیم من حیث و نفسهی و شخصهی است. اما اگر از حیث اینکه این عرف این رو منتسب میکنه عیب او رو، عیب یعد و عیب سبیهی عیب ولیهی و به حساب اون می نویسد، اگر این نسبت عرفی وجود داشته باشه، چه از می گفت که عرشبات که جد ما، جد مادری ما که خب مرد بزرگ و خدا رحمتش کنه در همین فیضیه بودن دو زمان حضرت امامون ها، حجره ای داشتن مرحوم ملک افضلی، حجره ای داشتن از آمده از حجره بیرون با هم چه بودن زمان امامون ها، یکی از رفقاشون که حالا اسلامی برم از بزرگان بودن و آمده در مغازه بیرون فیضیه چیزی بگیره، چایی بگیره، نمیدونم خامه‌ای بگیره چیزی، و برگشته تو حجره گفته که این چاییش خیلی بد چایی بود. خب جد ما فرموده که غیبت کردی باید بری یه حلش کنی. ما یه اصفهانی اونجا بوده که حالا گفته بوده که این غیبت چایی کرده است نه غیبت از جهت که حالا اینجور نیست که غیبت چایی طرف هم که بگی بده یا نمیدونم چی دیگه بگی، اونم به نحوی اگر منصوب بشه عرفن به او گفته غیبته، غیبت میشه واقعا هم همینطوره با حفظه چه بشه. اون وقت این بحثی که ما اینجا کردیم با قطع نظر از اینه، یعنی بحث خود شخصه، ولی اگه بگیم این بچه مثلا اینجوریه و عرف برداشت از این بکنه که این بد جنیه که از او به او منتقل شده یا بد تربیتش کرده، هر دو، حالا چه جنش چه تربیتش چه وراثتش چه تربیتش، بله دیگه، یعنی عدم مواظبتش، حالا چه بچه کثیفیه چه بچه شلخته کثیفیه، یعنی مادر بهش نرسیده، نه 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 به این شکل نیست، به این عموم و شمول نیست. نه بله 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 میشه، بله یه ویژگی درش بله. توی نه تو بدنش مثلا یه چیزی هست که ستره الله هم هست، کسی نمیدونه، حالا این نمیشه ای به پدر و مادرش به حساب میاد، یه مشکل اینجا پاش زیر لباسشه که هیچکم برای نیست آخر بفهمه، میاد بدیشو میگه، این که به اونا بر نمیگرده، نه همیشه که اینطور نیست. این همون روز که صحبت کردیم قبلا دیگه، قصد شرط شرطی همون صحبت قبلیه دیگه، این حالا اون رو دیگه نیاره دیگه. اه... بله، این هم ملاحظه دوم اینجا. پس یک ملاحظه، ملاحظه اول اون بود، ملاحظه دوم این بود که این مادام لا یعد عیب ولیهی و اما اذا اعد عیب ولیهی فهو غیبتون من حیث انه غیبت ولیهی، نه غیبت خودش، غیبت ولیهی. اگر جایی هم جمع بشه دو تا غیبت کرده، اگر دو عنوان باشه، مثلا در سبیه ممیزه یه چیزی عیب او را کشف میکنه و پشت سرش کشف سطر او میکنه پشت سر او، که هم سبیه ممیز عیب او به حساب میاد، هم یه نوعی هم منسوب به پدرشه. اینجا در واقع در آن واحد داره دو تا غیبت میکنه، دو تا حرام داره مرتکب میشه. این هم یه نکته ایست که باید حتما بهش توجه داشت.
یه چیزی باشه که هم برادر هم مادر برگرده، دو تا غیبت میشه باشه،
او سه تا میشه، چهار تا میشه. بله بله، اون دیگه به تعدد عناوین، تعدد حکم و حرمت پیدا میشه. نو این ملاحظه دوم. ملاحظه سومم این است که حالا این میشه تو ادله بگیم، ولی حالا ما تو ملاحظه سوم میگیم اینه که گاهی میشه که حد اینو گفتیم دیگه، این شعنی و فعلی رو گفتیم دیگه، حالا فکرش نیست. نه میدونستن اون وقت، اون قبل از انقلاب اینجور بود، اون زمان که چیزی همش دو تا مغازه دوربر اینجا بود، میادم چیزی میخریدم میرفتم، مثلا حالا که نگو. بله نه، اونا همه میشناختن که این کی است و کجا گرفته و چی بود. ارشاد که این هم دوست ملاحظه که راجع به این بحث سبیه. بنابراین فتحصل الهنا، این که غیبت سبیه ممیز حرامه و غیر ممیز معلوم نیست که حرمت داشته باشه، و هر جا هم شک بکنیم تو اون دوره انتقالی طبعا اون حالت سابقه ادامه پیدا میکنه که حرمت نیست. اعتیاد مستحبی است، بعیده که در حد اعتیاد واجب برسه در اون سبیه غیر ممیز. اون که احتیاط نداره، اون که حرامه، قطعا حرامه دیگه. این یعنی اونجا سبیه مثل چاییشه، چاییشه که میگه بده، چی میکنی اون سبیهش دیگه فتواتی بشه؟ سبیه ممیز دیگه فتواست، یعنی اون شمول ادله تعددش طوریست که آدم مطمئن میکنه. این نسبت به سبیه. و اما مقام سوم مجنونه. در مورد مجنونم دیگه حالا ما بحث طولانی نمی کنیم، الکلام الکلام. مجنون در واقع حالت غیر ممیز داره، رجوع کردید، و تقریبا همون ادلهی که در غیر ممیز گفتیم در مجنون هم می شود آورد، به اضافه اینکه حالا مثلا اونجایی که رجلن و انهام داشت میتونه مجنون بزرگ رو بگیره، از اونجای خوده راه بستره. و الکلام الکلام، اگر کسی در سبیه غیر ممیز توانست یکی از اون ادله رو تام بدونه، اطلاق این چیزی رو تام بدونه و انصراف رو نپذیره، یا اون الحاق حکمی رو که در مجنون هم هست اینو بپذیره، خب طبعا اینجا غالبی میشه که ظاهرا در انوار فقهاء به همین تمایلی وجود داره. و اما اگر نه دیگه نه، که حالا ما هم خیلی به جایی نرسید. ولی در مجنون، اما در مجنون هم البته چند تا ملاحظه داره، مثلا بحثش هم الکلام الکلام، ولی چند تا ملاحظه وجود داره. یکی مجنون ادواری و اطباقی است. خب دو نوع جنون وجود داره در شرح لمعه و فقه، ملاحظه کردید، جنون ادواری و جنون اطباقی. در جنون اطباقی که یک فردی از ابتدا دیگه مبتلای به جنون شده و همینجور هم پشتار هم ادامه داره، این در حکم سبیه غیر ممیزه و ادله شد نشود اطلاقات چیزی را مطمئن شد که شامل اون بشه. و اما در قسم دومش که جنون ادواری باشه، در جنون ادواری اونجا در زمانی که حالت جنون نداره و عاقل است، که خب حتما ادله شاملش میشه، این دو روز مجنونه دو روز عاقله. خب هستن هم افرادی که مبتلای به یک مشکلی میشن در بعضی مواقع سال فصول یا در بعضی از ایام و شرایط مبتلای به جنون میشه و مواقع دیگه هم کاملا شخص عادی و متعارفه. بله اون میگه حرف عمره البته. لیالا نمیدونم از کجا ناشی شده. بعضی گفتن ها بعضی گفتن این اصلا حرف رو عمر درست کرده. سادات و تحقیق کنم ولی جوری هر شاید که خب حالا بله حالا دیگه حالا سادات که اقدام هم علا رؤوس ناقا ایون نا از شاید که خب در جنون ادواری در زمانی که سالمه قطعا ادله شاملش میشه، این که شکی درش نیست. ممکنه کسی بگه که ادواری در زمان غیر سلامتش و در حال جنونش هم فرق داره، جنون اطباقی با جنون ادواری. در زمان ادواری بودنش ممکنه بگه ادله شاملش میشه، به خصوص اونجایی که مقاطع انتقالش از جنون به سلامت، از سلامت به جنون خیلی مقاطع سریعی باشه، مثلا یه روز اینجوره یه روز اونجوره. حالا روزی که سالم نیست شروع بکنه بعد بیرو بهترم گفته. این به نظر میاد که عرفاً اینجا دیگه ادله انصراف نداره واقعا. یعنی وقتی میگه که تذکره او، ادله که مطلقه دیگه، ناس از سورمونه مطلقه، حتی اگر ما یقوم مهو هم بگیریم اینو میگیره. یقوم مهو عرف میگه، حالا یقوم مهوی الان یا فردا یا این فرق نمیکنه. و اگر اون نگیم که دیگه به طریق اولا. اینه که ملاحظه ما فقط در مجنون که اینو نفرمودن در کلماتشون، اینه که در مجنون ادواری به خصوص اونجایی که ادوارش سریع و برهاش کوتاه باشه، اون لایبعد که بگیم اطلاقات شاملش میشه و غیبتش حرامه. حداقل یه احتیاط واجب اینجا هست. بله اونم اون نکته که قبلا گفتیم، چرا اگر غیبت این به نحوی غیبت کسی دیگری به حساب بیاد، بگه این مثلا بگه این رگ جنونی درشه که این معناش اینه که این رگ از مثلا پدرشه، مثلا اون که چرا اون ملاحظه قبلی اینجا هم هست. کی بدش میاد؟ خب بله دیگه میگم اون یعنی عیب
ایبه
اونا نیست، ایبه همون ایزاه دیگه، یه عنوان دیگه داره. اگر عیب اونها به حساب میاد میشه غیبت اونها، اگر عیب به حساب نمیاد ولی ناراحت میشه ایزاه، ایزاه از باب دیگه حرامه. مرزی بچه هایی که مثلا بله، حالا اونم ملاحظه بعدی ما بود. حالا یه کسانی هم داریم که این تو پزشکی امروز هم خیلی چیه، افراد مرزی. افراد مرزی که اون یک واحدی هم داره که یعنی در ذریب هوشیشون مثلا میگن نمیدونم چنده مثلا که
میزنه.
آره الان میگن حدود چند درصدی هم در جامعه افراد مرزی هستن، یعنی تو مرز بین عقب مانده و چه هستن. حالا عقب مانده ها و اینها در واقع همون جنونه، اینو چه که عقب مانده ها و اینها گفته میشه، عقب مانده های ذهنی، عقب مانده های ذهنی اینا همون جنونه. این ملحق به همین بحث جنون، حتی عنوان جنون هم برای صادق نباشه، عقب مانده ها حکمش همینه، عقب مانده های ذهنی. اما نه عقب مانده های معلولیت های جسمی که قطعا نه، معلولیت های ذهنی در اونجایی که چه باشه ملحق. اما یک نوع عقب افتادگی های مرزی داره که ذریب هوشیش از چه درجه دیگه ذریب از 70 به بعد دیگه طبیعیه، زیر 70 ولی در فاصله شد، یعنی ذریب هوشی اینا رو این شاخص ها و سنجه هایی که در روانشناسی هست همینطوره. بله بین مثلا 50 خورده ای تا 70، 60 تا 70 در فاصله اون 50 تا 70 تقریبا یه حالت مرزیه، یا 60 تا 70 مثلا. این اونی که پایین تر از 50 55 یا 60 باشه اینا میشه همون عقب مانده ذهنی که اونا در حکم مجنونه، حالا چه مجنون برایش صادق باشه چه نباشه. اما اون بالاتر هم که روشنه، اما اینا که در مرزند اینها چطور؟ اینا از شبت که اگر بعید نیست که اطلاقات شامل اینها بشه، یعنی اینا اگر اون تعریف رو بگیریم که واقعا ناراحت میشه، خوشحال میشه، ناراحت میشه، اینجوره. اگر اون تعریف هم رو نگیریم، ما ستره الله هم رو بگیریم، باز اطلاقات داره، این مسلمه، این نمیدونم چیه، این چیه، اطلاقات میگیره دهش. ولذا در مرزی ها، مرزی های بازا در اونها مشکلی ظاهرا مشکل داشته باشه غیبت و عدله و اطلاقات احتمالا اونها را در بر بگیرد. این هم در مورد جنون و ملاحظاتی که در مورد جنون هست. بنابراین ما به این شمولی که همینجوری گفتن جنون، به نظر من میاد که اولا در ادواری ها باید جدا کرد، در دوره سلامتشون اولا، ثانیا حتی در دوره جنونشون هم در صورتی که فاصله، به خصوص اون جایی که فاصله ها نزدیک باشه، جای احتیاط واجبه. و ثالثا هم در این افرادی که حالت مرزی دارن، بعید نیست اطلاقات حرمت شامل اونها بشه. این مبحث دهم در بحث غیبته. مبحث یازدهم هم طرحش میکنیم، بحثش برای بعد، یعنی طرحش میکنیم شاید تمام نشه. مبحث یازدهم شرطیت حضور سامع در باب غیبته. آیا غیبت که میگیم حرام است، تذکر اخاک ما یکره یا تقول فی ما ستره الله علی، این دو شکل داره. یه وقتی است که کسی اینجا پیش خودش میشینه بدونی که کسی سامع و مخاطبی داشته باشه، بدگویی کسی میکنه پشت سرشه، ولی هیچ که نیست که بشنوه، پیش خودش داره یه دعوی و عقدش رو خالی میکنه. میرم تو زیر زمین، حالا گفت که وقت جرأت نمیکنم اونجا باشم، میرم تو زیر زمین اونجا شعار بدم. زمان انقلاب بعضی هم میرم تو زیر کنجا نمیشه تو حرم که بیا شعار بدی بگه برگ برشا باز باز زیر زمین هر جاید که اینجوریست. و خب گاهی هم هست که نه، مخاطبی داره. اینجا یه بحثیست که شرط هست در حرمت غیبت حضور مخاطب و استماع سامعی و مخاطبی کما هو المشهور، یا اینکه این شرط نیست. و حتی اگر بدگویی در خلوتی که احدی حضور نداره بکند، باز هم اشکال داره. و عجیب اینه که در مکاسب فکر میکنم به مشهور نسبت داده که نه شرط نیست، یعنی اگه اشکال نباشه باز اشکال داره و باید کسی باشه. شرط نیست کسی باشد یا نباشد حرامه، یعنی قول به شمول و اطلاق قول اوله که در اونجا به مشهور نسبت داده شده. قول دومم اینه که نخواسته اونجاییست که سامعی باشه. البته در متأخرین این دومی مشهوره، حالا من نمیدونم چقدر چه باشه. ایشون ظاهرا به مرحوم شهیدم نسبت داده که شمول داره، چه کسی باشه چه نباشه غیبت حرامه. ولی مشهور متأخر نه، اینه که باید کسی باشه، کسی نباشه حرام نیست. این اونایی که میگن شمول داره میگن این ذکر که اخاک به ما یکره و امثال این یا تقول فی ما ستره الله علی، این مثل اون نماز ذکر خدا گفتنه. چطور خوبی ها آدم ذکر بگه، قرآن بخونه ولی هیچ کم نباشه، هیچ کم نشنوه، ارزش داره، ثواب داره. بد گفتن ها هم اگر کسی نباشه میگن که همون حالت رو داره. این البته این بحث اختصاص به غیبت هم نداره، به تهمت، کذب، افترا، استهزا، مسخره، عرض شود که تناوز به القاب و بسیاری از این چیزهایی که حالت ذکری و گفتاری داره، یا ادای کسی در آوردن به صورت غیر گفتاری مثل مسخره و امثال اینها، در تقریبا بحث عامیه که در همه اینا این بحثه که آیا وجود یک مخاطب و شنونده و یا بیننده شرط هست در حرمت، یا اینکه نه این شرط نیست، حتی اگر اونم نباشه حرامه. این دو تا نظر سواله و دو نظره که مشهور الان اینه که شرطه. در اینجا البته ما اولا باید این بحث رو خودش مطرح بکنیم، بعدم اون نکته ای که حالا اونجایی هم که سامع لازم است، این سامع سامع مستقیم باشه غیر مستقیم باشه، پشت بلنگو بگه، پشت تلویزیون بگه، ممکنه تو اون استودیو که نشسته کسی نیست ولی غیر مستقیم داره، مخاطبان چند میلیون مخاطب داره، اینا انواع روزنامه نوشتن و امثال اینها که اونا حالا انواع حضور و مخاطب هم انواعی داره که اونم بحث میکنیم. بنابراین اصل بحث را ببینیم شرط یا نه، و اگر شرط بود اون وقت ببینیم دامنه این حضور و مستمع تا چقدره. شنبه انشاءالله در خدمتون هستیم.